ساعت 17 بعد از ظهر. شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان از رادیو فردا. در چهارمین سلسله حملات هوایی مشترک آمریکا و بریتانیا 18 موضع حوثی‌ها را هدف قرار دادند. تهران نسبت به حملات مشترک آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌ها واکنش نشان داد. حمله هوایی اسرائیل در خاک سوریه به کشته شدن دو عضو حزب الله لبنان منجر شد. پنتاگون اعلام کرد که آمریکا و بریتانیا شامگاه شنبه در یک عملیات مشترک 18 موضع متعلق به شبه نظامیان حوثی یمن مورد حمایت ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. به گفته پنتاگون این سایت‌ها در 8 نقطه یمن قرار داشتند و شامل تأسیسات زیرزمینی مربوط به تسلیحات، موشک‌ها، رادارها و یک هلیکوپتر بودند. این چهارمین دور حملات مشترک آمریکا و بریتانیا علیه حوثی‌ها بود و با پشتیبانی 6 کشور دیگر انجام شد. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از سرنگون کردن یک موشک بالستیک حوثی‌ها بر فراز خلیج عدن خبر داد. بنابراین گزارش، این موشک به سمت یک نفتکش آمریکایی شلیک شده بود و ناوشکن USS Mason آن را رهگیری و منهدم کرد. ایران تازه ترین دور حملات آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌های یمن را محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که با چنین اقداماتی به گفته او به دنبال تشدید بحران و تنش در منطقه هستند. آقای کنعانی در ادامه هشدار داد که بی تردید چنین حملاتی دستاوردی جز افزایش بی‌ثباتی و خشونت در منطقه نخواهند داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران همزمان آمریکا و بریتانیا را به دلیل آنچه کوتاهی در اقدام سریع و مؤثر برای توقف جنگ غزه خواند محکوم کرد. بر اثر حمله اسرائیل به یک وانت در داخل سوریه و در نزدیکی مرز لبنان، دو عضو حزب الله لبنان کشته شدند. این واقعه در صبحگاه یک شنبه به وقت محلی اتفاق افتاد. منابع و رسانه‌های سوری هنوز اشاره‌ای به این موضوع نکردند. از نیمه مهرما و آغاز جنگ غزه، حزب الله لبنان کشته شدن 16 تن از اعضایش به دست اسرائیل را تایید کرده است. از زمان شروع جنگ داخلی سوریه در سال 2011، اسرائیل صدها حمله هوایی به نقاطی از خاک سوریه انجام داده است، حملاتی که عمدتاً نیروهای طرفدار یا نیابتی ایران از جمله حزب الله لبنان را هدف قرار داده. اسرائیل هیئتی را برای پیگیری مذاکرات آتش بس و آزادی گروگان‌ها به قطر اعزام می‌کند. در پی بازگشت نمایندگان اسرائیل از پاریس، کابینه جنگ اسرائیل قدم‌های بعدی در ارتباط با مذاکره با گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود را به بحث گذاشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه نشست کابینه جنگ بر بررسی آنچه گام‌های بعدی در مذاکرات خواند تاکید کرد. تزاخی هانگبی مشاور امنیت ملی این کشور هم در گفتگوی تلویزیونی محتاطانه از خوشبینی نسبت به پیشرفت مذاکرات سخن گفت. پس از دور نخست آزادی گروگان‌ها و توقف موقت جنگ در هفته‌های آغازین، تلاش‌های بین‌المللی برای تمدید یا تکرار وقفه بشردوستانه و تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بی‌نتیجه مانده است. این در حالی است که از یک سو وضعیت در نوار غزه به شرایطی فاجعه بار رسیده و از سوی دیگر فشار داخلی جامعه اسرائیل بر دولت برای آزادی گروگان‌ها بیش از پیش شده است. در آغاز سومین سال جنگ روسیه و اوکراین، نخست وزیر اوکراین میگوید کشورش انتظار دارد در سال جاری 11 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک اقتصادی از آمریکا دریافت کند. دنیس شمیحال این موضوع را در کنفرانسی در کیف اعلام کرد و گفت امیدوار است کنگره آمریکا هر چه زودتر بسته تازه کمک‌های اقتصادی و نظامی واشنگتن به کیف را تصویب کند. اما دیده شدن پرنده هما در ارتفاعات البرز در روزهای اخیر نام این پرنده بومی ایران را بر سر زبان‌ها انداخته. اما آیا این پرنده همان همای سعادت ایران باستان است که در ادبیات پارسی نمادی از فر ایزدی است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش گفتگویی داشتم با علیرضا هاشمی، مدیر انجمن پرندشناسی ترلان در ایران. آقای هاشمی که عضو کارگروه جهانی متخصصان کرکس هاست، در این گفتگو نخست درباره دلایل اهمیت هما در ایران توضیح داده.
تعداد کرکس های ما محدود هست، یعنی در تمام دنیا پرندگانی که در بالای هرم های غذایی قرار می گیرن و در زنجیرهای اکولوژیک در بخش های بالای ما اینها رو می بینیم، تعدادشون نسبت به بقیه پرنده ها کمتره. اگر بخوایم ما در مورد کرکس ها صحبت بکنیم، تعداد کرکس ها مسلماً باید از تعداد لاشه ها کمتر باشه که بتونن در این هرم غذایی آنچنان که باید شاید استفاده بکنن و نسلشون منقرض نشه. باز در بین این کرکس ها خود این هما تعدادش کمی باز کمتر هم هست، چون خیلی تخصصی شده، یعنی به واسه تغذیه‌ای که داره که بیشتر از مغز استخوان و استخوان هست، تعداد اونها باز هم کمتره. و چون تعداد کمتری دارن خیلی مورد توجه هستن، چون کمتر دیده میشن و دیدن اونها خودش یک اقبالی رو طلب میکنه و در لایه لایه آثار تاریخی و ادبی ما هم اینو میشه دید. خب گذشتگان ما به دین زرتشت بودند. در اون موقع همونطور که آثارش همین الان هم هست که شاید در حتی 100 سال قبل ما میدیدیم که کسانی که فوت شده بودند رو میذاشتن برای کرکس‌ها و کرکس‌ها میخوردن اینها رو، که آثارش رو همون کمکنون هم توی اطراف یزد میبینیم که البته این سنت دیگه اجرا نمیشه. خب حالا تصور بکنید وقتی که یک جنازه اونجا هست، تعداد زیادی کرکس میان ازش استفاده میکنن که معمولاً کرکس معمولی و کرکس سیاه جمعیت غالب کرکس های کشور ما هستن. یه پرنده دیگه میاد از کرکس ها، خیلی بزرگه، رنگش به نارنجی میزنه، انگار یک شنل یک مشکی روی تنش داره که بالهاش باشه که خیلی با ابهتش میکنه. ما هما رو به در زبان انگلیسی به کرکس ریشدار معروفه که یک ریش خیلی با ابهتی هم داره. این میاد میشینه مثل کرکس های دیگه، جنگ و دعوایی نداره برای خوردن غذا، یه کنار میشینه تا وقتی که این جسد از گوشت آری میشه و میاد یه تکه استخوان رو بر میداره و میبره. کرکس ها از گوشت تغذیه میکنن و هما معمولا از مغز استخوان، یعنی یک استخوانی رو بر میداره میبره در ارتفاع بالا رها میکنه، میفته میشکنه و بعد از خورده های استخوان و مغز استخوان به عنوان غذا استفاده میکنه. حالا در اون فضایی که کرکس ها دارن از یک جسد تغذیه میکنن، یه کرکسی با خیلی شمایل خاص میاد میشینه یه تکه استخوان بر میداره و میره. خب برای این خیلی درجات روحانی و عقاید خاص قائل بودن در اون زمان، یعنی میگفتن کسی که سایه هما به سرش بیفته رستگار میشه، یعنی جسدی که سایه پرندهی به نام هما با این ابهت و با این شمایل بر سرش بیفته و بیاد و یک بخشی از این جسد رو با خودش ببره، این به معنی رستگار شدنه این فرد هست.
اگر درست متوجه شده باشم، نقشی که هما در اون برج‌های خاموشان یا دخمه‌های زرتشتی داشته، تأثیر داشته در دیدگاه مردمان ایران باستان در قبال این پرنده. یک سری پرنده‌هایی هم هست در سرستون‌های تخت جمشید که اون هم به هما معروفه، ولی بیشتر مثل این که شیردال هست چون پیکره شیر داره. اون چه ارتباطی به این هما داره؟
فقط به کشور ما هم بر نمی‌گرده. وقتی برمیگردیم به مصر باستان هم ما میبینیم که از ترکیبی از پرندگان و یا بیشتر بگیم در انسان و حیوان یا پرنده و حیوانات دیگه استفاده میکنن. خیلی وقتا الهه یا الههای مختلفی بود، یعنی خدایان اونها رو نمایان میکرده و خیلی وقتا نمادهایی بوده برای خیلی چیزها. اون سرستونهایی که ما میبینیم یا شیردالی که ما میبینیم هم همون چیزی هستش که اصطلاحا گریفان بهش میگن، که ترکیبی از چند موجود یا حتی انسان و چند موجود هست.
ولی اون سرستون تخت جمشید که به هما معروفه، اون الهام گرفته شده از همین پرنده یه همای امروزیه یا عقاب یا پرنده دیگری است؟
این که ما پرنده افسانه ما هما رو با این هما بخوایم الان با هم تلفیق کنیم، یک کمی بعضی وقتا شاید به مشکل بخوریم، چون اونها بر اساس یک سری از باورهای ترکیبی از چند مورد رو داشتن. اما این رو میتونیم بگیم که از وقتی که هواپیمایی ملی کشور ایران نام هما رو برای خودش برگزید، این پرنده با اون نماد و با این همای ما خیلی با هم تلفیق شدن، که خیلی انتخاب واقعا زیبا و جالبی هم بوده.
بله، مخفف خب... هواپیمایی ملی ایران که هما. شده هما. بله. بسیار هم زیبا. بله.
و خب این با اون سرستون که اون هم حالا برگرفته است، شاید بتونیم بگیم بخشی از پرندگان بوده که به صورت افسانه است، این تداعی ذهنی رو ایجاد میکنه که پس اون هم هماست. ولی برای اینکه بگیم اون حتما هماست، خیلی نیاز داره که ما لایه‌های مختلفی از دانش باستانشناسی و اقوام و ملل رو بررسی بکنیم.
آقای هاشمی، درباره جمعیت پرنده هما در ایران چه اطلاعاتی داریم؟ آیا در معرض خطر هست یا به تعداد کافی در کشور وجود داره؟
سوال خیلی خوبیه. کرکس‌های ما در ایران غالبا مهاجر هستن، یعنی کرکس معمولی یا دال معمولی بگیم بهتره، دال سیاه و کرکس مصری یا کرکس کوچک باز بهتر اون را ازش نام ببریم. این سه گونه که گونه های با تعداد زیاد کرکس در کشور ما هستن، غالبا مهاجر هستن. گونه هما در کشور ما بومی هست، یعنی مهاجرتی نداره و در رشته کوههای زاگرس و البرز به وفور ما میتونیم اونها رو ببینیم. به وفور مسلما مثل گنجشک و کلاغ و کبوتر نیست، اما به نسبت کرکس ها و به نسبت حضور یک پرنده مثل هما جمعیت قابل قبولی رو داره. اما در کل دنیا و در ادامه در کشور ما کرکس ها در معرض تهدید بسیار جدی هستند. مسمومیت ها میشه جزء اولین و مهمترین تهدید اونها در کل دنیا و از جمله در ایران، که هم میتونن مستقیما پرنده رو از بین ببرن، هم میتونن زادآوری پرنده رو مختل کنن. خیلی از فلزات سنگین آثارش بر روی پرنده های مثل هما میتونه این باشه که پوسته تخم اونها نازک میشه و بعد کم کم باعث میشه که این پرنده زادآوری موفقی نداشته باشه.
خب الان چند تا هما در ایران وجود داره؟
سرشماری مشخصی ازش وجود نداره در کشور ما، اما میتونیم بگیم که وضعیت ما از خیلی از جای دنیا خوشبختانه تا الان بهتره، اما تضمینی نیست که بهتر هم بمونه. ما باید سریعا کارهای پژوهشی شروع بکنیم. در اروپا که این پرنده هم پرنده هما وجود داره و گستردگی خوبی هم داره، به شدت پروژه های حفاظتی رو شروع کردن و نیازمند این هستش که ما اول بدونیم وضعیت این گونه در ایران چطوری هست.
علیرضا هاشمی مدیر انجمن پرنده شناسی ترلان. اما بشنوید از برکنار کناری یک نماینده متهم به اسلام حراسی در بریتانیا در گزارشی از شهاب عموپور.
پس از اظهارات یک نماینده مجلس عوام بریتانیا در مورد اینکه شهر لندن به واسطه شهردار این شهر در اختیار اسلامگرایان قرار گرفته است، عضویت این نماینده در حزب محافظه‌کاران بریتانیا معلق شد. لی اندرسون شامگاه جمعه در گفتگو با شبکه جی بی نیوز گفت باور ندارد که همه بریتانیا در کنترل اسلامگراها باشد. اما آقای اندرسون بیان که به صورت مستقیم به مسلمان بودن شهردار لندن اشاره کند، افسود بر این باور است که اسلامگراها کنترل صادق خان و شهر را در دست دارند. از هنگام آغاز نبرد میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که توسط آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و شماری دیگر از کشورها در فهرست تروریستی قرار دارد، موارد اسلام حراسی و یهود ستیزی در جهان افزایشی چشمگیر داشته است. از جمله در بریتانیا این پدیده چنان افزایش یافت که نیروی پلیس چندی پیش درخواست کرد در قوانین مرتبط با افراط‌گرایی در این کشور بازنگری شود. در بریتانیا به ویژه در لندن تاکنون تظاهراتی پرشمار هم در حمایت از مردم اسرائیل و هم در پشتیبانی از فلسطینی‌ها برپا شده است. لی اندرسون که در ماه پیشین از سمت معاونت رهبری حزب محافظه‌کار استعفا کرده بود، در گفتگوی اخیر از سیاستمداران بریتانیا خواست تا در عملکرد پلیس دخالت کنند، چرا که به گفته او نیروی پلیس از برگزاری تظاهرات مدافعان فلسطینی ها ممانعت نمی کند. بر پایه گزارش گاردین، یک منبع محافظه‌کار نیز گفته است که اظهارات آقای اندرسون بر اساس این بود که صادق خان در مقام شهردار نتوانسته تا تظاهرات به گفته او هراس‌آور اسلامگرایان را در لندن کنترل کند. اما آنچه که لی اندرسون به شهردار لندن نسبت داد در مجموع تعبیر به افراط‌گرایی شد و واکنش شدید شورای مسلمانان بریتانیا، اعضای حزب کارگر و شماری از اعضای حزب محافظه‌کار را در پی داشت. صادق خان شهردار لندن نیز اظهارات اندرسون را اسلام هراسانه، مسلمان ستیزانه و نژاد پرستانه عنوان کرد. اما لی اندرسون از آنچه گفته بود پا پس نکشید و این سبب شد تا حزب محافظه‌کار روز شنبه اعلام کند که آقای اندرسون به دلیل خودداری از عذرخواهی در مورد اظهاراتش دیگر این حزب را نمایندگی نمی کند. او از این پس به عنوان نماینده مستقل مردم اشفیلد در مجلس شناخته می شود. صادق امان خان که در یک خانواده اهل پاکستان زاده شده، در سال 1396 به نمایندگی از حزب کارگر با کسب در حدود 57% آرا به عنوان شهردار لندن انتخاب شد. او در پی کشمکش‌های اخیر همچنین گفت هر نفرت پراکنی از جمله زن ستیزی، یهود ستیزی و اسلام حراسی باید محکوم شود. لی اندرسون نیست که اکنون معلق شده خود پشتیبان دولت در مبارزه با اسلام حراسی و یهود ستیزی است.
شهاب عموپور بود. سپاسگزارم.